و محور پنجم هم خودمون هستیم، سازمان امور مالیاتی.
درست.
سازمان امور مالیاتی خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم، در راستای انجام تکالیف ذاتیش و ماموریت‌هایی که بهش محول شده و انتظاراتی که حاکمیت و مردم از سازمان داشتن، در راستای تحقق درآمدها، در راستای اقتصاد شفاف ایجاد کردن در کشور، در راستای مبارزه با فسادهای اقتصادی و غیره، از چند سال گذشته بحث چابکسازی و بروزسازی و مدرنسازی و نوینسازی زیر ساختها و فرآیندهای خودش رو در دستور کار گذاشته. خب فاز اول این اتفاق که درون سازمانی است و مربوط به ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و شبکه‌ای و الکترونیکی کردن یا مکانیزه کردن فرآیندهای موجود بوده، خب امروز به انتها رسیده. فاز دوم این در واقع مهم که یک بحث مشارکتی است، فقط در داخل سازمان مالیاتی امکان پذیر نیست، در قالب دو پروژه صندوق‌های فروشگاهی که ریزداده‌های مربوط به کد معاملات و خرید و فروش‌ها رو قرار هست در سازمان مالیاتی در واقع و در اختیار سازمان مالیاتی قرار بده، در کنار پروژه متعهد با پایگاه اطلاعات مادیان ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم امروز به صورت جدید در دستور کار سازمان قرار داره. هر دو این پروژه‌ها، هم صندوق‌های فروشگاهی و هم در واقع پروژه متعهد با پایگاه اطلاعات، یک بحث ملی است. سازمان مالیاتی به اضافه دستگاه‌های اجرایی یا مردم که متولی در واقع همکاری تو این قضیه هست.
خیلی ممنونم.
این دو با هم هوشمندسازی رو رقم خواهد زد و انشاءالله به سمتی می‌رویم که کشف تقلب، کشف فرار و کشف پولشویی رو به صورت سیستماتیک و هوشمند در سازمان مالیاتی داشته باشیم.
متشکرم آقای خانی. اگه ممکنه اینو خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید، چون می‌خوایم نظر مهمانان داخل استودیو رو هم بپرسیم. شما تو ماده 169 یا ماده 186 که بهش اشاره کردید، قانون به شما این اختیار رو داده مثلا اطلاعات صاحبان حساب‌های بانکی رو میتونید از بانک مرکزی به طور کامل بگیرید، رصد بکنید، یا اینکه نه، بانک مرکزی به صورت دوره‌ای به شما میده و شما نمیتونید رصد بکنید؟ قانون اختیار رو به شما داده، اجازه رو به شما داده و الان مثلا ضعف‌های فنی باعث میشه نتونید به حوزه بپردازید؟
نه، من اینو اصلاح بکنم. اولا سامان امور مالیاتی هر فرد یا هر شخصی رو که اراده بکنه میتواند برابر ماده قانونی 169 مکرر قانون مالیاتی مستقیم و مواد 230 و 231 که همین قانون و ماده 30 قانون ارزش افزوده اعمال از نظر قانونی پشتوانه بسیار محکمی داریم، میتواند هر فردی رو که اراده کرد میتواند تراکنش‌های بانکیش رو بگیره و ورود کنه و امروز ما از این ابزار برای رصد فرارهای مالیاتی افراد مشکوک، تاکید میکنم صرفاً افراد مشکوک به فرار، نه همه آحاد جامعه، داریم به نحو احسن استفاده میکنیم.
ولی بانک مرکزی اعلام کرده که ما حساب‌های مشکوک رو رصد کردیم در 4-5 سال گذشته. شاید یه تعداد قلیلی حساب‌های مشکوک باشه که مشخصاً مربوط به قاچاقچیان است که توی حوزه سودجویی می‌کنند. بقیه مردم، شهروندان، حساباشون روشنه. خب اگر این باشه، پس این فرار کجا اتفاق می‌افته؟
خب ببینید، یه وقت که حساب مشکوک رو ما می‌رسیم به این نقطه که بحث پولشویی محرز است، که همون نقطه‌ای است که بانک مرکزی اشاره کرده. یه وقت نه، من خانی به عنوان یک فعال اقتصادی میرم به نام منشی خودم یا به نام یکی از کارمندان خودم حسابی رو افتتاح میکنم یا از حساب اینها شروع میکنم به استفاده کردن و فعالیت اقتصادی خودم رو در قالب این حسابها سازماندهی میکنم، اون دیگه بحثش در واقع تو گزارشی که شما فرمودید تو بانک مرکزی قرار نمیگیره. بذارید یک مثال دیگری بزنم. ما متاسفانه امروز بعضن با صندوقهای قرض‌الحسنه‌ای روبرو هستیم که حساب‌هاشون در اختیار بعضی از فعالان اقتصادی است، با این حساب‌ها دارن کار میکنن. میشه مقوله حساب اجاره‌ای.
درسته.
مقوله حساب اجاره‌ای تو ظاهر و تو بررسی کار بانکی، یه بانک کار بانکی روتین هست که داره انجام میشه، پول تو حساب میاد، از حساب خارج میشه و نمیتونیم بهش بگیم یه کار قاچاق هست یا یه کار مثلا پول کثیفی است که در واقع داره انجام میشه.
درسته.
اما از دید امور مالیاتی با این حساب داره فعالیت اقتصادی انجام میشه که اطلاعات مرتبط با اون در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته و میشه فرار مالیاتی.
ممنونم آقای خانی. همراه ما باشید، خواهش میکنم. آقای رزاقی عزیز، آقای خانی تقریبا باز کردن محورهای مربوط به مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی رو و حالا هم حوزه مردمش رو گفتن، هم حوزه دستگاه‌ها رو و اینکه سازمان امور مالیاتی اختیار قانونی رو داره، اما باز دور زده میشه تو این زمین.
بله.
حالا حوزه‌ای که اشاره کردن به نام منشیش میره یه حسابی رو باز میکنه یا نظائری، مثلا ممکنه برای درباره پزشکان اتفاق بیفته که من چندی پیش با یکی از مسئولین این حوزه صحبت میکردم، گفتن این راه بسته شده برای کسانی که به نام منشیشون میخوان مثلا یه حسابی رو باز کنن یا دستگاه پوزی رو به نامشون میگیرن که از مالیات فرار کنن. خب این اختیار قانونی به سازمان امور مالیاتی داده شده، این اراده هم وجود داره، شرایط هم شرایطی است که ما باید به این سمت و سو حرکت کنیم، اما باز ما فرار مالیاتی داریم. چرا به نظر شما؟
من فکر میکنم اول یه نکته بگم، آیه دکتر گفتن بیشتر مالیات هایی که وصول شده سال پیش که از نفت بیشتر شده، مالیات از واردات هم بوده که خودش نفتیه، ارز نفتی رو خرج کردیم مالیات گرفتیم.
ما پارسال وارداتمون کم شده ها.
نه ببین ما الان
نه وقتی وارد میکنیم دلار، نه دلار وارد میکنیم دلار من نفته، خب ما مالیات گرفتیم از واردات.
پارسال یه چیزی حدودا یادم نره 96 16 هزار میلیارد تومان بود از گمرکات باید میگرفتیم. واردات گمرک
50 درصد تقریبا، 9 درصد مالیات.
یعنی میفهمید میلیارد تومان واسه 100 ایاد بشه 116 هزار تومان.
آقای رضایی یعنی میفهمید که ما موفق نبودیم در کسب فرار مالیات.
یعنی خود اون مالیات هم که گرفتیم وابسته بوده به نفت.
ببین نفت رو که یه بخش دیگه داره که بانک مرکزی مستقیم میده اون. آقای دکتر
بعد یه نکته دیگه
مشخصا آقای خانی اشاره کردن، آمارم دادن.
بله
شما کشف معدیان مشکوک رو توفیق نمی‌بینید برای سازمان امور مالیاتی؟ یعنی میگید موفق نبوده سازمان امور مالیاتی؟
من فکر می‌کنم مسئله خیلی کلانتر از این مسئله است. چرا سازمان مالیاتی میگیم؟ جزی از وزارت دارایی اقتصاد. چرا؟
یعنی باید مستقلش بکنیم وزارت مالیاتی؟
به خصوص بعضی از کسایی که فساد میکنن، پولشویی میکنن، مالیات نمیدن، خودی هستن، تمام بانک‌ها ورشکسته هستن، پولا رو دادن، خود بانک‌ها میرن 100 خونه می‌خرن، 200 خونه می‌خرن. چرا اینا رو برای چی میخرن؟ چرا نگر میدارن قیمت ها بره بالا؟ چرا؟ یعنی نشون میده یه مجموعه آدم به وجود اومده که این مجموعه یه سازمان کوچیک هم گذاشتن اسمش سازمان امور مالیاتی. قدرت یا بدری اگر هم بخواد یه جایی بره قطعش میکنه.
آقای خانی واقعا سازمان امور مالیاتی قدرت نداره؟
از نظرشون چرا؟
نه
خب اشکال نداره. توضیح بدن آقای خانی. یه لحظه آقای جعفریان. آقای خانی؟
بله.
آقای توضیحات استاد رزاقی رو شنیدید؟ سازمان امور مالیاتی یک سازمان کوچکی است در دل یک وزارتخونه، اون قدرت لازمو نداره.
هیچ کس هم بهش اطلاع نمیده. بانک مرکزی نمیده، بانک نمیدن، ببینه؟ وارداتو نمیدن.
از من دقت بفرمایید.
بفرمایید
خانم. امروز اینا رو بگید.
قانونی که در اختیار سازمان امور مالیاتی است، یه قانون بسیار محکم و جانداری است. هم تو بحث پیگیری قضایی که ماده 274 قانونو داریم که میتونیم افرادی که به هر دلیلی با سازمان مالیاتی همکاری نمیکنن و کتمان دارن و سازمان رو یاری نمیدن رو ما از طریق این ماده قانونی از مراجع قضایی معرفی کنیم.
بله.
اما کجای کار مشکل داره؟ من در ازم اشاره کردم.
بله.
گفتم بحث مالیات یک بحث ملیست.
بله.
مالیات ستانی ملیست. فقط سازمان امور مالیاتی به تنهایی نمیتواند، اگر هم قرار باشه که از این ابزار قانونی خودش در اعلام یا در واقع ارسال پرونده مراجع قضایی به خود استفاده کنه، که از بالا تا پایین هم دستگاه‌های مختلف اجرایی هم آحاد مختلف رو این مرتب قضایی کنیم، که اینم که نمیشه این کار کرد. این کار یک کار مشارکتی است. من اشاره کردم، گفتم حالا که کشور شرایط خاص داره، ببینید شما امروز بحث اقتصاد کشور به شرایط خاصی برخورد کرده و نفتمون مشکل خورده و تقریبا امید در واقع تامین هزینه های کشور به سمت مالیات خیلی پررنگ‌تر شده. شما شاهد این همراهی و همگرایی و کمک دستگاه اجرایی و دستگاه حاکمیتی به سازمان مالیاتی هستید. سازمان قدرت داره، میتونه از قدرتش به بهترین نحو ممکن استفاده بکنه، اما بنای سازمان همیشه بر این بوده که آقا ما باید توی یک فضای تعاملی و تبادل اطلاعات و تشریک مسائی و تشریک در واقع تجارت این مشکل رو تو کشور حل کنیم. هممون هم زیر یه سقفیم. فرار مالیاتی فقط این نیست که درآمدهای ما رو کم بکنه. فرار مالیاتی امروز زمینه‌ساز بسیاری از مفاسد اقتصادی شده. شما تعداد زیادی آدم بدبخت بیچاره می‌بینید که به خاطر سوء استفاده یکی از حساباشون یا از کارت‌های بازرگانیشون شده یا از در واقع به نامشون شرکت ثبت شده یا ازشون وکالتنامه‌هایی رو گرفتن و با این وکالتنامه‌ها فعالیت گسترده اقتصادی کردن، الان گرفتار کردیم. و این مردم هستن که گرفتار شدن. و این دودش فقط به چشم سازمان امور مالیاتی نمیره، سایر دستگاه‌ها هم درگیر
می‌کنه. آقای جعفریان ببینید، الان آقای رضایی یه نکته اشاره کرد، چون آقای خانی گفتن آقا قانون به ما این قدرت رو داده.
دقیقاً
ما هم میتونیم ورود کنیم تو همه
ارسال. دقیقاً
من مرسوم
امکان داریم.
منظور آقای دکتر رضایی، من فکر کنم منظور آقای دکتر رضایی این بود که مجموعه دستگاه حاکمیتی،
مثالی زدن، گفتن با
مجموعه دستگاه حاکمیتی بر این اتفاق نیستند که ما قانون اجرا کنیم. دقیقاً آقای دکتر خانی درست گفتن. ببینید امروز ماده 69 69 مکرر به ما خیلی قدرت داد. ببین هر قانونی این چند سال بود مجلس تصویب شد،
درست
هر کی رو خواست تصویب کردیم، پس قانون داریم. چرا و چه گروهی نمیذارن اونجا؟ عرض کردم من اونجا یا تبعیض قانونی یا تبعیض قدرت اینقدر هست که نمیتونیم.
بله.
اینها من نمیذاره. ببینید من اتاق قانون داریم منتها
آخه نداریم آقای جعفری.
الان عرض کنم نه قانون ما داریم
منتها
من عرض میکنم الان خدمت
به صراحت میگم نداریم.
من به صراحت به زرس قاطع به شما عرض میکنم حالا. که قانون ما داریم
یا
جرأت رفتن به اون سمت سوی نداریم.
مالیات بر آیدی اصل سرمایه رو نداریم آقای رضایی. وقتی میگه بانک میاد صد میلیون تا خونه
اینجا من مخ... اینجا من بحث دارم. خب بانک وارد بنگاهداری شدن بارها رئیس جمهور گفته چرا جلوشو نگرفت رئیس جمهور؟
خب مالیات بر آیدی اصل شخصی
رئیس جمهور مملکت بعد از مقام اعظم رهبری خود رئیس جمهور باید مورد خطاب قرار بگیره و جلوشو نمیگیره. چرا جلوشو نمیگیره؟ مگر هیچ بانک مرکزی در اختیار اون نیست؟ چرا این همه صندوق اجازه دادن؟ الان دکتر یه چیزی فرمودن ببینیم ما حساب قرض و نصره داریم وارد اقتصاد شده، وارد واردات صادرات کالا انقریب شده که اقتصاد عظیمی رو در بر گرفته. بانک رفته ساختون سازی میکنه واسه من. برای چی کارو کردن؟
خب قانون نداریم دیگه.
ببینید من میخوام آقای دکتر ازش اینه میگوین میفرماین که عقیده ثابتی بر این کار جلوش بگیرن. خب الان 7 سال آقای رئیس جمهور باشه، رئیس جمهور 6 ساله درست شد، 2 سال دیگه چرا جلوش نمیگیرن؟ رئیس جمهور قبلی چرا جلوش نگرفتن؟ همه ما میدونیم که بانک‌ها یکی از عامل افزایش گرونی مسکن همین آن بانک هستن. چرا جلوشو نمیگیرید؟ آقای بشه ازاده شما هم من قانون 274شون گفت. من میخوام اینجا بگم آقای دکتر خانی ما با دست به دست هم بدیم. دقیقاً درست فهمید. ما همه توی کشتی نشستیم، همه ملت ایران با یه دقت کنیم از این کشتیه. چیگونه با دقت کنیم؟ اجرا فرآیند قانونی است. ما اون چیزی که عرض کردم با سه تا استا حداقل صورت بگیره آقای راسخ عزیز، ما تا این اتفاق نیفته این فرار است. ما کی یک نفر به عنوان فرار مالیاتی محاکمه کردیم؟ همه گفتیم فساد اقتصادیه. یک نفر معاف محاکمه نکردیم، به یک نفر رو نیاوردیم بگیم این آی مردم بله. تخلف مالیاتی کرده با دست زدن. ببینید یه چیز من بگم، این که قانون هست هست، افراد فاسد در این اقتصاد بعضی جا همه افرادا معمولا در هر جوامع در هر گروهی
بله.
ممکنه من دو خدا نکرده دو تا چیز خلافکارم باشه
بله.
با یه دینار به دستگاه معرفی کنیم. الان فرمودن مقام دستگاه قضایی داره همراهی میکنه، مجلس همراه همین الان که شما هر قانون ببرید مجلس تصویب میکنه برای شما در امر مالیات، پیگیری هم میکنه میگه دفاع هم بکنید. خیلی خوب، من میخوام کمک یاد آقای خانی بیام، از خانی بیام بگم آقای من از خانی ما همه مون قانون داریم، ماده 274 داریم، دادستان انسان مالیاتی مون هم هست، دوست عزیز ما که 16 سال با ما ادای 18 سال که از معاونت حالا با ما هست. ببینید میخوام بگم که اینهایی که فرار مالیاتی میکنن رو باید محاکمه دست کنیم، مردم معرفی کنیم به مردم، مردم بزرگترین قاضی جامعه هستن، در اختیار مردم قرار بدید و مردم حتما جلوگیری میکنن. یه چیزی هم فرمودنشون دقیقاً درسته آقای دکتر، آقای منسخانی فرمودن ما باید از اطلاعات مردمیمون هم استفاده کنیم و این فرهنگ سازی هم باید بکنیم. ما یک وقتی مالیات بگیری باید آقای راستی قضیه دفعه خدمتتون بودم گفتم ما بایستی فرهنگ مالیات بگیری به فرهنگ مالیات دهی تغییر بدیم. ما اگر بتوانیم به مردم بگوییم مالیات که از شما گرفتیم بابت این کارهاست و اینجا این آقا هم فساد ایجاد کرده، ما میگیم اصل 49 اگه قرار که برقرار بشه برقرار بشه، بررسی بشه.
ممنونم آقای جعفریان. استاد خواهی میکنم آقای رضایی، من یه سوال که واقعا قوانین ما کاملا از آقای خانی بپرسم بچه‌ها.
حالا اونو شده نمیل کامله بحث اجرایی شه،
میفهمید که قانون نداری رته.
قانون میتونه تفسیر مختلف داشته.
نه آخه ببینید
البته یه مسئله داریم ما، یه چیزی که آره ما یاد نره استفاده از قانون با فرار قانون دو تا مقوله جدا از هم. یک دو ما چندین پایه مالیاتی من عرض کردم نداریم، در ترکیه 11 تا داریم، ما کمتر داریم، ما هنوز مالیات بر هزینه نداریم که همون مصرف است. ارز افزوده که اشتباه اجرا کردیم و فکر می‌کنیم ارز افزوده 100 درصد مصرفه. ببینید حال تا نه اونم به درستون برسونم
اصلا
اون چیزی که ما می‌خواستیم نه به نظر نمی که انشالله بشه در سندنی چون دو شور دومه. ببینید مثلا شما مالیات بر جی دی سی دارین، مگه مالیات بر آی دی دارین؟ مسکن خالی رو ما مالیات تفسیر هفته
نداریم، قانون شما گفتید داریم
این فرا مالیاتی. نه اینا رو که بله این قانون پایه‌های مالیاتی اینا نداریم. آره اینی که شما میفهمید قانون ما کامل هست، نه کامل نیست، اما قانون برای اجرای عملیاتی کردن و جلوگیری فرا مالیاتی داریم یا نه. مرز میگم فرا مالیاتی جلوش داریم ولی اما خیلی پایه‌ها نداریم. شما عرض کردم شما چندین پایه مالیاتی نداریم، باید ایجاد بکنید.
متشکرم آقای جعفریان. آقای خانی
بله
عذرخواهی میکنم. ببینید ما الان مالیات بر آیدی آثار از سرمایه رو نداریم، قرار بود تو مجلس تصویب شه نشد. حالا نمیخوام به فرآیندش اشاره کنم چون تو این برنامه مشابهین خیلی بهش اشاره کردم.
بله.
همون 169 مکرر که اشاره کردید، مالیات بر سکه که به آقای پارسا یه بار اشاره کردن، ورود شد بهش و گفتن که آقا اصلا سازمان امور مالیاتی نمیتونه از سکه های خریداری شده مالیات بگیره، چون مثلا یه حجم کمی از این سکه ها خریداری شده و قلیل اینها در فرایند خارج از بازار رسمی خرید و فروش شده. عملا خواستین این کارو بکنید اما عملا نشده. خب اگر واقعا قانون اختیار رو به شما داده اما نمیتونید اون رو اجرایی بکنید، اینم دیگه به بحث مشارکت مردم ربطی نداره. قاعدتا یه اختیارات قانونی رو تصور میکردید دارید، اعلام شد از طرف آقای پارسا رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های مختلف اعلام کردن که نه، سازمان امور مالیاتی نمیتونه توی حوزه ورود کنه. این ضعف رو چطور باید برطرف کرد آقای خانی؟
ببینید اولا من این نکته رو در واقع شفاف‌تر بگم. اینکه گفتم ما اختیارات قانونی داریم در خصوص بحث دریافت اطلاعات و ریزداده‌ها بود برای شناسایی فرارهای مالیاتی که در واقع ماده 169 و تبصره‌هاش و آیین‌نامه‌های مرتبط با این تبصره‌ها امروز در اختیار سازمان هست. این که سازمان امور مالیاتی باید در خصوص معافیت‌هاش که امروز یکی از منشأ‌های فرار شده، در خصوص در واقع یک سری منابع جدید مالیاتی مثل مالیات عایدی سرمایه و یا سایر موضوعاتی که دست سازمان رو باز کنه، باید بازنگری‌هایی تو قوانین مقرراتش انجام بشه، باید انجام بشه. امروز هم در دست مطالعه و بررسی کارشناسی مهم قرار داره. اما اینکه حالا بحث سکه رو شما اشاره کردید، ببینید سازمان مالیاتی تو یک سری از موضوع‌ها اگر مثل سکه یا ارز یا خودرو یا حتی مسکن خالی که ما تو مواد قانونی هم داریم ورود میکنه، نوع ورودش بخش در واقع کنترل سوداگریش و انتظام بخشی به اقتصاد کشور براش خیلی پررنگتر از درآمدهای مالیاتی است. مثلا رو بحث همین سکه که اشاره کردید، خب مثلا ما سال 97 که امسال هستیم یه دستورنامه در خصوص سکه سازمان صادر کرد. من فقط به شما یه آماری بدم، تو همین سال 97 که ما داریم کار میکنیم، بالای 53% افرادی که سکه دریافت کردن یا سکه ثبت‌نام کردن برای خرید، یک تا 20 تا سکه بوده که معاف از مالیاته. یعنی برای ما اصلا منبع درآمدی کل در واقع اون تعدادی که بر اساس دستور عمل زیر 200 سکه ما میتونیم در واقع مالیات اخذ بکنیم از اینها خلوش 174 میلیارد تومان، عددی نیست، ولی تاثیرگذاریش تو کنترل سوداگری
یعنی نگاه تنظیمگری دیگه.
بله یک نگاه انتظام بخش.
خب حالا همین تنظیمگری که میفرمایید آقای خانی، چرا مالیات بر خانه‌های خالی رو سازمان امور مالیاتی اجرا نمی‌کنه؟ درست درآمد نداره، ممکن حتی هزینه‌هاش هم بیشتر باشه، اما مالیات بر خانه‌های خالی که الان 5 سال قانون شده.
بله ببین بحث خانه‌های خالی ما متاسفانه باز همون بحث اصلی خود من هست. ما اطلاعات نداریم، ما نمی‌دونیم که چند تا خونه خالی داریم، کیا خونه خالی دارن، کجا هست، بعد چرا خالی هست.
من کمک آقای خانی بیام.
بله این اطلاعات
تبصره هفت ماده 169 مکرر. آقای خانی تبصره هفت ماده 169 مکرر وزارت مسکن شهرسازی موظف بود از سال 1995 بیاد برای ما یه سامانه‌ای تعریف کنه به ساز مالیاتی تا ما بتوانیم مالیات خونه خالی شناسایی کنیم، مالیات بگیم. گویا اینکه امروز مالیات مستغلات حدود 1% جرم راسخ عزیز. ببین همین امروز که شما مالیات
مهم نیست چقدره، آره بحث تنظیمش میگم.
خب من باید همیشه هزینه فایده رو ببینم، همه دنیا تو بس هزینه فایده رو
در ذهن خودش،
اما هم شما نمیخوام بگم، شما میخوان اون چیزی که آقای خانی فرمودن
بعدی رو میگیره.
آره راست اون چیزی که شما فرمودین، من میخوام بیان بگم به کمک دوستان من اینه که ما اگه سازم بزن مسکن شهرسازی اگه تبصره هفته ماده 169 مکرر رو سامانه ایجاد میکرد، اون وقت سازم مالیاتی عملیاتی اجرا نمیکرد، حالا هزینه فایده هم کاری نداشت، اون وقت میتونیم آخرش بگیم ما چرا عملیاتی نکردیم. ولی وقتی اونجا نیست، 2,500,000 خونه خالی میگن در کشور هست.
الان کی بایستی از دستگاه مسئول بخواد؟ کی بعد از اون دستگاه مسئول بخواد که آقا چرا این سامانه رو ایجاد نکردی؟
آقا آره دولت سازمان مالیاتی نامه نوشته، قانونه، قانونگذار نظر مجلسه، مجلس رو نظر نکردین عملیات رو. باید مجلس وارد قضیه میشد، میگه آقا من این قانون تصویب کردم بذار مسکن شهرسازی، آقای دکتر آخوندی اون ما که بودن الان وضعیه بعد چرا عملیاتی نمیکنید؟ میترسید که فرار مالیات اتفاق بیفته، فرار اقتصاد توی سرمایه توی کشور ما اتفاق بیفته. باید اینو شفاف بکنید. ببینید شما الان من یه خواهش داشتم، نمیدونم میشه در پشت رسانه ملی نگفت یا نه، یه چیزای اتفاق افتاده.
چرا نمیشه گفت؟
که من فکر می‌کنم که بعضی‌ها رو خب باید کمی محافظه‌کاری هم کرد. بی‌روسی من خودم دارم میگم. خودم شاید محافظه‌کار شدم به خاطر سنم بالا رفته. یه روز محافظه‌کار نبودم، جوان‌تر بودم.
همه کسایی که سنشون بالا میره محافظه‌کار.
حالا شاید من می‌بینم شما نسبت به قبل خیلی
شفاف‌ترید. حساب بزنید. ببینید من واقعا ببینید من همین الان داره اتفاق میفته توی کشور من. و من متأسفم بگم که از این کشور سرمایه‌گذار داره میره بیرون. و اقتصاد داره از این کشور میره بیرون. برای من زجرآوره، برای من یک شهروند ایرانی، ولی نمیدونم راه کارش رو، البته نه اینکه ندونم، میدونم، ولی من یک کارشناسم، من از کارشناسی مجرم راست ولی شما بهتر از من میدونید چه گروه در اتفاق میفته. شما فکر میکنید همین ازمیر ترکیه کی داره خونه رو میخره؟ چرا ما در سیستم آیا در جذب سرمایه موفق بودیم؟ من میگم نه نبودیم، ما به درستی عمل نکردیم. حتی بعد از برجام چقدر افراد اومدن توی کشور سرمایه‌گذاری کنن، یک ریال سرمایه‌گذاری نشد و هزینه‌ام شد و رفتن. ببینید کجای کار ما ایراد داره، یا ما تصمیم واحد نمیتونیم بگیریم در کشور. اینی که من نظر کارشناسی میدم، متاسفانه تصمیم گیرا تصمیم سازان یه تصمیمات دیگه میگیرن که منو به چالش میکشن، کشور منو به چالش میکشن، اشتغال منو به چالش میکشن، سرمایه‌گذاری به چالش میکشن، تولید منو به چالش میکشن. کسی هم نیست که جایشو گیره، همش حرف میزنیم. ببخشید
من فکر میکنم اینجوری که داره میره جلو هیچ راه حلی نداره.
نه راه حلی رو که آقای خانی اشاره کردن، من با
قدرتی باید وجود داشته باشه که این قدرت مستقل باشه. اگر ما دستگاه مالیاتی به عنوان یک قدرت مستقل بالاتر از یک وزارت خونه نداشته باشیم،
کسی جرأت نکنه تخلف کنه.
اون روحیه نفتی وارداتی که اشرافی رو به وجود آورد،
اجازه نمیده،
اجازه نمیده، امکان نداره. عزیزانی هم هستن کلی زحمت میکشن، نتیجه ثمر بخشی نداره.
متشکرم آقای خانی.
بله.
ما اگر نتیجه تصمیمی که سران سه قوه همون ابتدای مرداد ماه گرفتن برای جبران کسری بودجه، برداشت از صندوق توسعه ملی یه رقمی نزدیک به 45,000 میلیارد تومان، یا فروش اوراق مالی و اسلامی رقمی نزدیک به 35,000 میلیارد تومان، این تصمیم رو وقتی سران سه قوه میگیرن برای جبران کسری بودجه، یعنی اینکه با همه فعالیت‌هایی که صورت گرفته و جای قدردانی هم داره از سازمان امور مالیاتی، هنوز ما در امر مالیات ستانی اون توفیق لازم رو پیدا نکردیم. حالا مشخصا به سازمان امور مالیاتی برنمیگرده، همش برمیگرده به اون پنج محوری که جناب عالی بهش اشاره کردین، نشون میده ما هنوز موفق نبودیم دیگه. درسته آیه خانی؟
ببینید که در واقع واقعا امروز سازمان امور مالیاتی تمام عده و تمام ظرفیت‌هاش رو بسیج کرده که حداکثر کمک رو به کشور بکنه در حوزه در واقع اقتصاد، این یک واقعیت. اما اینکه بگیم بله ما ظرفیت‌های خیلی بیشتر از این رو میتونیم فعال بکنیم در کمک به دولت و افزایش درآمدهای دولت و از همه اینا مهمتر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور و تنظیمگری بازار، واقعا ظرفیت‌های خوبی داریم که میتونیم بیشتر از قبل فعال بکنیم. ولیکن همونجوری که اشاره کردم، بخش عمده ای از این ظرفیت ها از همون ابتدا در قوانین و مقررات سازمان ما مشارکتی و تعاملی دیده شده. یعنی بس فقط بس سازمان نیست، باید هممون دست به دست هم دیگه بدیم و کار رو جلو ببریم. اونجایی کار سازمان خوب پیش نمیره که شرکای ما، کسانی که باید به ما کمک میکردن و همراهی میکردن، به هر دلیل همراهی لازم و کافی رو با سازمان مالیاتی نداشتن. من خواهشی که از شما دارم، باوند این رو باید ما هممون روش کار بکنیم. آقای جعفریان، دوستانی که در استودیو شما هستن، مردم محترممون که دارن میشنوند، امروز کشور ما میتواند در صورتی که نظام مالیات رو همه با هم حمایت بکنیم، بخش عمده ای از بار مشکلات رو نظام مالیات به دوش بکشه، به شرط اینکه حمایت و همراهی لازم و کافی با سازمان مالیاتی وجود داشته باشه.
ممنونم آقای خانی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم. مدیر کل محترم دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، خدا حافظ.
خوبی داشته باشید.
همینطور جناب عالی،
خدا حافظ. خدا
استاد رزاقی، جنبندی شما رو بشنویم یکی دو دقیقه.
جنبندی بنده اینی که قدرتی که باید یک سازمان مالیاتی داشته باشه، مثال آمریکا رو زدم، کشورهای دیگه هم همینجوریه، چون حیاتشون بستگی به این مالیات داره. هم از لحاظ درآمد برای دولت که هزینه خودش رو تامین کنه، هم از لحاظ هدایت و فعالیت و اقتصادی که همه برن تو تولید. هر کس فعالیت اقتصادی میکنه که غیر تولیدیه، آنچنان مالیاتی باید بده که صرف نکنه براش، بره تو تولید. اگه این باشه، مالیات تعیین کننده سرنوشت هر کشور، اتوت به نفتم نیست. اینم احتیاج به چی داره؟ اگر یک مجلس توانمند داشته باشیم، الان مجلس طوریه که همون کاری که دولت میخواد تایید میکنه. دولت هم چیزی رو میخواد، سیاست تعدیل اقتصادی رو داره میبره جلو، تکیه بر نفت، واردات، همه چی. مالیات اصلا براش مهم نیست، درسته که به جای این حرفا تولید حمایت کن آقا جان، یارانه بهش بده، مواظبش کن نبره، مالیات بگیر از اون فعالیت هایی که غیر عادیه، سودش بالاست. خیلی ساده است. کشور دیگه چیکار کردن؟ حتما بگه نفت باشه، نفت رو فرآورده ایجاد کن، پتروشیمی رو فرآورده ایجاد کن، هیچ کسی نمیتونه شما. و بعد یاران بین المللی رو بشناس. شما همسایه رو نگاه کنی، کشور دیگر رو نگاه کنی، اونایی که نفت از ما میخرن خطرم تعیین. خب با اونا ارتباط دیگه ای برقرار کنیم برای درونی کردن اقتصاد. این هم آدمای فداکار دارن. اختیار بدید به اونا، به اون مدیران فراکار ساده زیست جهادی.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب رضایی عزیز. استاد جعفریان جان مدیر شما رو بشنویم خیلی کوتاه.
من شو عرض کنم که من فکر می‌کنم که روز 3-4 محور میشه صحبت کرد. بیشتر نمیشه. حالا آقای دکتر رضایی دیدگاهشون اینه دیگه، من دیدگاهم حالا کمی ممکنه که متفاوت باشه و هست، کلیاتش قبول دارم، ولی اما این که ممکنه جون نباشه. ببینید من از همه چیز بیشتر، من گزارش‌دهی مسئولین مالیاتی به کشور میدم، اجرای قانون به طور دقیق رو میخوام و ایجاد جلب حمایت مردمی رو میخوام. اعتماد مردمی رو باید به دست بیاره.
این همه فقیر،
ببینید اعتماد مردمی رو متاسفانه روز روز ضعیف‌تر شده و اخلاق به کنار رفته. راسخ عزیز، ببینید ارزش گذاری به سرمایه گذاری باید ما ارزش برش گذاریم بذاریم تا بتونیم اشتغالمون مولد کنیم، مولدامون حرکت بدیم، اشتغال زایی بیشتر کنیم، حذف رانتا بشه، گرفتن مالیات عادلانه از مردم بشه، یعنی به مردم اعتماد بکنید و مالیات عادلانه بگیرید و گزارش به مردم بدید، حتما مردم ما پای کار خواهند داشت.
متشکرم.
علی بغرزین باشه جناب راسخ عزیز، اکثر نظرم میرسه که ما همچنان اندر همین
کوشش. آقای جعفری من چون جناب علی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی مجلس حضور در چند سال گذشته برای اصلاح مالیات ارز افزوده، خیلی کوتاه برای اینکه یه کدی به مردم بدیم که مالیات ارز افزوده اون چیزی که می‌خواستیم نشد، اشاره می‌فرمایید که چه اتفاقی افتاده که مالیات ارز افزوده اون چیزی که تولید کننده ها می‌خواستن نشد؟ خیلی کوتاه توضیح بدید.
ببینید یه بخشش نشد واقعا،
شد
یه بخشش،
یعنی اگر بیا تو صحنه علنی همون چیزی که الان تو کمیسیون
یه بخش مثلا بله
من تصویب شه چالش تولید کننده
اگر به درستی اجرا بشه.
نه حالا بگید کجاهاش ضعف داشت که نگرانی شما رو برای تولید داره افزون می‌کنه.
من برای که نشد
من برای این قانونی که جدید در لایر می‌فرمایید، در
شورای
مستظر لایر می‌فرمایید، لایر در شورای دوم مستظر اومده تو کمیسیون اقتصادی. کمیسیون اقتصادی مجدداً یک چند ماده رو
نداره الان.
ببینید باز همین که اجرا را ما ببینید اگه نتونیم اعتبار مالیاتی را
اجرا رو که میایم تو حوزه اجرا میپرسیم از مجریان، الان اون قانونی که قراره بیاد به زودی به صحنه علنی
قانون دارید، من فکر کنم ان شاء الله بعد هفته دیگه تعطیلات تموم میشه.
بله بله از تعطیلات
میاد حتما میاد. قرار بود که آقای حضرتی با دکتر لاجانی هماهنگ کردن که حتما بیاد، چون آقای دکتر لاجانی هم
بله.
من خبر دارم که بهشون التیماتوم دادن که من دیگه منتظر نمیشم بله. و این شور دوم میبرم توی صحنه علنی.
معتقدید الان مشکلی نداره اصلاح؟
من نگفتم مشکلی نداره،
گفتید که اون چیزی اجازه
بدید چه در مجلس تصویب میشه. الان من اگه بگم منتها چون قبل از تصویب صحنه علنی ممکن تغییرات حاصل بشه و بعد دوستان من در مجلس از من گیره کنه آقا جعفری من که شور دوم تصویب نکردیم
علنی، اگر تغییر نکنه تصویب بشه اون چیزی که تولید میخواد میشه مالیات ارز افزوده.
من امیدوارم بشه.
امیدوارم خیلی
مشکل. امیدوارم فقط بشه.
ممنونم از شما
جناب آقای.
امیدوارم بشه
این اجرا میکنن.
حالا اجرا که است آقای راست فهمید اجرا رو بعدن بگو آقا
جعفری. حالا اجرا رو بعدن
کلیات رو بگو.
من
امیدوارم دیگه، من امیدوارم که نمایندگان محترم ما به این قضیه توجه کنن.
تشکرم آقای جعفریان مشاور محترم مالیاتی اتاق اسناف ایران و تهران، استاد ابراهیم رضایی استاد بازنشسته دانشگاه تهران و کارشناس محترم حوزه اقتصاد، براتون از این موفقیت میکنم.
شما هم چه موفق معید و پیروز باشید.
زنده باشید. و از شما مردم هم متشکرم که چالش امروز گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه از همتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
معاونت امور استانهای صدا و سیما با همکاری استانداری خراسان شمالی برگزار می‌کند. 62 جشنواره تولیدات مراکز استانهای سازمان صدا و سیما با حضور هنرمندانی از سراسر کشور با هدف توسعه پایدار در سال رونق تولید. برترین های مراکز صدا و سیمای استانها در یک قاب.